کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم و هو ولی المؤمنین. سلام بر شما سالکان کوی دوست و معرفت طلبان طریق هدایت، در خدمت شما هستیم با برنامه کیمیای وصال تا ادامه بحث استاد حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب کشف ابصاری تقدیم حضورتان کنیم. در برنامه گذشته استاد بزرگوار ضمن بیان مراحل مختلف کشف ابصاری به توضیح این نکته پرداختند که این کشف برای برخی از سالکین به دلایلی اصلا پیش نمی آید. در این برنامه و دو برنامه بعد حکیم وارسته به بیان خطرات و اشتباهات مکاشفات می پردازند که توجه دقیق به این سه برنامه را به همه شما توصیه می کنیم. بحث این هفته را با هم بشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فرض کنم که اولا در مقدمه این مطالب، یعنی برای که برای ما کاملا روشن باشد که در مقام مشاهده و مکاشفه در مراحل مختلفش شباهات لرزش ها پیش میاد، البته در مراحل ابتداییش بیشتر است و در اواسط کمتر است، در نهایات از اون هم کمتر و به عکس اشتباهات مراحل اولیه ضعیف‌تر است، اواسط قوی‌تر است، نهایات کاملا خطرناک‌تر است. یعنی در مراحل اولیه مشاهده تکرار میکنم، مشاهده و مکاشفه، در مراحل ابتداییش اشتباهات و لرزش ها، دخالت های خیال و شیطان زیاد است، اما چون مراحل اولیه مکاشفه و مشاهده است از نظر کمیت زیاد است، ولی اگر کمیت تعبیرش در اینجا درست باشد، ولی خطراتش در حد اون خطرات در اشتباهات بالاتر پیش می آید نیست. درش اینها هم بی خطر نیست و خیلی خطرات دارد که الان توضیح همین رو دارد می خواهم کرد، ولی در اواسط که اشتباهات پیش می آید در مشاهده و مکاشفه و القاعات شیطان پیش می آید، ضلالت ها پیش می آید، در این که از نظر کمیت قابلیت تعبیر درست باشد نسبت به اوائل کمتر است، اما از نظر کیفیت خطراتش به اصطلاح اون هلاکت ها که پیش می آورد بیشتر است و در نهایات این خطرات کامتر می شود، گرچه این اشتباهات کمتر می شود و دخالت های شیطانی کمتر می شود. در مقدمه می خواستم این عرض کنم که دارای مشاهده بود مکاشفه بودن معنیش نیست انسان هرچی میابد در نظام مشاهده و مکاشفه سالک هرچی میابد مشهود میفتد براش یا مکشوف میفتد برایش، حالا صورتهای مختلف از کشف، هرچی مشهود و مکشوف میفتد، چه کشف ساری باشد، چه کشف دیگر باشد، چه کشف سوری باشد، چه کشف معنوی باشد، اینها حق است. این مسئله را فراموش نکنید که آنچه مکشوف می افتد برای صادق در کل همش حق است، بدون استثناء همش عین حقیقت است و همش واقعی است، نه اینطور نیست. این فقط در جایی می شود که فرض کنیم اون انسانی که این مکاشفات مشاهدات براش می آید معصوم باشد و معصوم هیچ کس جز معصومین سلام الله علیه مجمعین نیستند. یعنی اسمتی از خدا لازم هست، اسمت در همه احوال، که انسان را از دخالت‌های خیال و وهم و شیطان اینها در مکاشف و مشاهده حفظ بکند. و این اسمت هم در همه احوال کلی و همگیر و شامل باشد، به این فقط مخصوص معصومین است. چون دیگران معصوم نیستند فلزا در مقام مشاهده و مکاشفه از اشتباه و لرزش و از دخالت‌های شیطانی معصوم و مسئول نیستند. این کلی مسئله است. در این مقدمه که میخوام عرض بکنم به یکی دو آیه از آیات قرآن اشاره میکنم که کاملا گفتم مسئله برای ما جا بیفته. در خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، البته این در خصوص رسول الله هست به یک نظر این آیات، و به یک نظر در خصوص همه انبیایی که از خدای متعال وحی میگیرند است. آیاتی در سوره جن داریم که آیه 26 و 27 و 28 است که در اینجا بیان از کردن بیان کلیس انشاءالله به تفاصیل هم مخصوصا به تفسیر بهای طبعات بایر ازبان الله علیه در این باب اگر خواستید مراجعه بکنید چی بهتر که در این قسمت بالاخره به حقای بیشتر متوجه میشهید و یکی از اون معارف قرآن براتون روشنتر میشهد. ایشون عرض کنم که در تفسیرشون در این زمینه بحث جالب و مفید و جامعی دارند. آیات را تلاوت میکنم، اجمالا معنی میکنم که مقدمه باشد برای عرایض ما. 26 و 27 و 28 سوره جن. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. آیه 26. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فإنه يسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. در این آیات در خصوص مسئله وحی است و اینکه خدا به چه شخص رسول اکرم صلوات الله علیه و چه هر پیغمبری و هر نبی و رسولش از خدا وحی میگیرد و به مردم میرساند. در این باره آیات اینجا شروع میشود که خدا عالم الغیب است و به غیبش کسی را به غیبش آگاه نمی کند مگر آن کسی که خدا خودش راضی باشد که به غیبش در حدی که می خواهد آشنا بسازد، من رسول، از پیغمبرها. خدا غیبش را به کسی معلوم، یعنی غیب قیبال مراتب دارد، که غیبش کسی را آگاه نمی کند مخصوص اوز الا کسی را که خودش بخواهد، از پیغمبرها. خب پیغمبرها وقتی وحی می گیرند در حقیقت به غیب راه می یابند یا از غیب می گیرند. این خودش به اصطلاح یظهر علی غیبه هست، چون فرمایت الا من ارتضا من رسول، مگر پیغمبرها را که خدا خودش میخواهد اونها را به غیبش آگاه میکند که اونها وحی میکند. وحی از غیب است. اومد در اینجا در مرحله این که از غیب که خدا از حقای غیبیه که به انبیا وحی میفرماید و انبیا هم و رسول هم موظفند از خدا گرفتن به انسان ها ابلاغ بکنند، در اینجا میفرماید که و خدا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. وقتی که وحی میفرستد به پیغمبری از غیبش و به غیبش آشنا میکند، خدا کاملا جسدها، حافظها، حافظه حفظ کننده های از ملائکه بخصوصش را مأمور می کند و موکل می کند که این نبی و این رسول غیب را آنچنان که هست از اصلش بگیرند، هم خوب بگیرند، درست بگیرند، خوب دقت کنند که چی میده و این برای ما چی معلوم می کند. خدا ملائکه را به عنوان رصد و حفظ کننده از اشتباه، حفظ کننده از دخالت‌های شیطان و جنود شیطانی. ملائکه اینها را حفظ می‌کند، هم در مقام اخذ وحی از اونجا که باید اخذ می‌کند، هم در مقام حفظ وحی که وقتی خودش اخذ می‌کنه باید حفظ بکند، تحمل بکند، حاملش باشد، و هم در مقام ابلاغ وحی اونها که باید چی بکند؟ اونها که باید برسن. در سه مرحله گفتم باز انشاءالله به تفسیر مرحوم اعتباط بارز بارون لاله انشاءالله مراجعه بکنه که ایشون در این آیه تحقیق خیلی جالبی دارن، برخلاف اون فسرین که پرکای گفتن که زیاد به آیه خوب نمی کنه و همه جوان با آیه را معنی نمی کنه. در اینجا می گوید خدا وقتی پیغمبری را به غیبش آگاه می سازد وحی رو می فرماید یست و تو من بین یدهی رسدا هم از رو برو هم از پشت سر ملائکه موکل می کند او را حفظ بکنند، هم در اخذ وحی هم در ابلاغ وحی و همچنین در وسط در تحمل وحی حفظ می کند، از رو برو یا در مقام ابلاغ مردم حفظ می کند از اشتباه و خطا و دخالت های شیطان، از پشت سر یعنی در مقام اخذ از منبع حفظ می کند، در وسط هم که تحمل وحی است حفظشون می کند. چرا حفظ می کند اونها را خدا؟ چرا این ملائکه را روی به اصطلاح اینجور مأمور می کند رصد چیز می کند تا اونها را حفظ می کند؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا خدا بداند که این انبیا اون رسالت های را که از ناحیه پروردگارشون دارن اینها را خوب گرفتند و خوب به اون مردمی که باید برسانند چی کردند؟ رسانیدند درست، بدون اینکه کم زیاد بشود، بدون اینکه دخالتی بشود، بدون اینکه چیزی از خودشون، چیزی از ناحیه الباعات دیگر و خلاصه اشتباه بکنند. و احاط به ما لدیهم، خدا خوب محیط است، اونها را حفظ میکند و احصا کل شیء عددا. خوب این در خصوص پیغمبران است که معصوم هستند و این در واقع حکایتی است اگر گفتید از چی؟ از عصمت انبیا علیه السلام، که اگر خدا حفظ نکند انبیا را اون وقت رسول الله صلوات الله علیه از خدا حقایق را میگیرد، حالا بی واسطه یا با واسطه جبرئیل اون حقایق ماورا را میگیرد و که عبارت نامش میگیم وحی، وقتی میگیرد در موقع گرفتن باید خدا حفظش بکنه، وقتی گرفت خودش تحاملش هست در موقع حامل بودن باید حفظ بکنه که دخالت های نشه، وقتی میخواد ابلاغ بکنه هم باید خدا چه بکنه؟ باید خدا حفظ بکنه. خب این در خصوص انبیاست و این جریان عصمت را در اینجا با این صورت تصویر میکنه، البته در همه احوال اینا معصوم هستن، ولی این گوشه یه جریان اسمت اون هست. این خودش برای ما هشدار دهنده است که اگر چنانچه یه وقتی کسی در حد خودش به پشت پرده، در حد خودش البته در حد وقت، در حد خودش به پشت پرده خواست راه پیدا بکند، خدا راه بهش داد، این راه دادن یا راه پیدا کردن چیزیست و اشتباه کردن هم چیزی که دیگریست و خدا این وعده را و این حفاظت را به عصمت با عصمت و حفاظت خودش در خصوص انبیا که رسالت دارن دارد و دیگران را اینجور خدا وعده نفرموده. البته معنی حرف این نیست که دیگران در حدی که از غیب خدا با مشیت خودش احیانا برخوردار شدند خدا حفظشون نمی کند، هر اندازه به خدا پناهنده باشد، هر اندازه به خدا متوکل و متکی باشد، هر اندازه از راهی که باید حفظ بشوند پیش بروند، البته خدا حفظشون می کند، اما همینقدر آیه به خوبی حاکی از این است راه اشتباه بر دیگران چیه؟ راهش را بر دیگران باز است. این آیه را به عنوان مقدمه گفتم، با اون مطلبش اول گفتم که بنا بشود هر مشاهده و هر مکاشفه از هر کسی در هر مقامی به هر شکلی حق و حقیقت باشد بدون استثنا، معنیش این است اون شخص باید معصوم باشد و جز معصومی ما معصومی معصوم دیگر ندارم. اسمت مسئله چه خدا باید اینا منصب است، منصب به خصوصی است و کسب کردنی هم نیست. البته گفتم هر که به هر انداز رو به خدا باشد در راهی که خدا فرموده از اسمت حق برخوردار است، اما اون اسمت من جمیل الجهاد منصبی که خدا به هر کس خاص عنایت می فرماید و دیگران معصوم نیست. خب این مقدمه ما توضیحی بود برای این که ما وقتی الان من می خواهم شروع بکنم برای شما نمونه هایی و توضیحاتی در خصوص اشتباهات که در مشاهده و مکاشفه می آید بده، همین توضیحات را ذهن شما روشن باشد. دوستان متوجه شدید که خیلی از افراد ساده لوحی که از مرد و زن هستند و چه خودشون چیزهایی از مسائل ابتدایی مشاهدات و مکاشفات برخوردار باشند، چه دوستشان آشناشون برخوردار باشد، ساده لوح هستند، فکر میکنن آنچه دیدند و یافتند چیه؟ حق است. اینو خوب نتیجه گرفتیم که اینطور نیست و اصولاً در مراحل ابتدایی مخصوصا احتمال خطا و لغزش بیشتر است تا احتمال چی؟ تا احتمال صدق و راستی و مطابقت با واقعیت. البته اینا که من میگم طبق قواعد و شما میگم این طبق قواعد عرایزی که اینجا عرض میکنم همش مؤید با تجربه هم هست، یعنی همش با تجربه هم دیده ایم. ما در ابتدا مخصوصا دخالت های خیال، خیال خود انسان، وهم، وهم خود انسان و شیطان در اوائل مخصوصا زیاد است، مخصوصا زیاد است. نه آن کسی که در اوائل مشاهدات و مکاشفات افتاده خود باید به همه مشهودات و مکشوفات خودش کاملا مطمئن باشد که درست است، و نه اون کسی که با این چنین شخصی روبرو هست باید این چنین به اصطلاح فکر بکند یا این چنین خیال بکند و ساده لوحی داشته باشد. چقدر این خطرات دارد و چقدر خود این افراد که اینجور ساده هستن و چیزهای میابن به خطر میفتن و دیگران هم به همونطور به زلالت میفتن. عرض کنم که حالا من توضیح را در ریزکاری هاش به شما توضیحاتی البته باز بیان کلی سنه ریزکاری هاش گفته اصلا با گفتن تمام میشه، مخصوصا اندازه که من خودم دیدم نه اینکه خودم مشهودم شده، خودم از اینجور افراد دیدم، از این افرادی که در مراحل اولیه بودن یا در اواسط بودن و از اونا که در نهایات بودن بوده اند و شباهت داشتن خونده ایم شنیده ایم از حالات شد، ولی از این ابتدای ها من به چشم خودم خیلی دیدم، خیلی، یعنی می شود گفت تعدادشو زیاد است، خیلی زیاد، که اصلا در جلو و خیال و وهم و در تحت القاعات شیطانی قرار می گیرن. چه عجیب. و در مراحل اولیه مشاهدات مکاشفات البته صادرش هم می شود، درستش هم می شود، اما صحبت ما در اشتباهات است و در زلالت ها و در اشتباهات شد. خب ببینید، حالا توضیح، کسی است که مشغول است، اینو دار، خب تقوا دارد، پاکی دارد و به قسمت از اعمال مستحبی، حالا با یک برنامه منظم حساب شده یا با یک برنامه بی نظم بی حساب کارای انجام می دهد و اورادی از کاری رو به خدا آورده و چیزه. در اینجا البته به توجه داشته باشید که وراثت ها هم در این بین بیسر نیستن در مخصوص اوائل مشاهدت مکاشفات و خصوصیات مزاجی و روحی هم بی اثر نیستن. خب ببینید که یک آمادگی در وجودش پیدا شده، یک به اصطلاح انواری جمالاً در قلبش و در چشمش، حالا ما در کشف احسایی صحبت میکنیم، درچه این اشتباه که من میگم در همه مراتب کشف است ولی که اینا صحبت در کشف احسایی است، انواری در قلبش یا در چشمش اجمالاً پیدا شده، مثلا انواری میبیند، گاهی مناظری میبیند، گاهی منظری منظرهای اون اوائط انوار میبیند که در اون در جسد گذشته گفتم فقط رفعات نوری میبیند، نه منظری که یک حکایت داشته باشد. نوری میبیند حالا به صورت ستاره ها، به صورت ماه، به صورت آفتاب، به صورت یک پارچه نور مستطیل شهر یا دائره شهر یا همه اون اتاق را که درش هست مثلا نوری میبیند ها در رنگ های مختلف. اینجا ها که خب شاید اینکه اشتباه بشود زیاد چندان مطرح اونچنان نیست. حالا که بناشو به چیزها ببینند، چه در بیداری و چه در خواب، در هر دو این تصویر یعنی اشتباه درست است. خب از اونجا که مرحله اولیه است، این آدم اولا خب سرتاپا تعلقات است و وجوب است از یک طرف، یعنی نفسانیت هنوز در وجودش کاملا چیه؟ هنوز در وجودش کاملا نگفتی؟ حاکم الان خود این حاکم این خیالات میبتن، یعنی اینجور چیزا را میبینن که من بعضی هاشون حتی آمدن و واقع شدن دیدم واقعا گرفتار خیال شدن، حتی گاه بگورن که دیگه مطلب تمام شده برجو میکنید از بس اطلاع ندارن نمیدانن و یا به در مقابلش به اطلاع مانند خودشون قرار میگه، اونم خودشون اونا رو تشبیه بزن اون استاد میشود، اینم شاگرد میشود، اینطور فکر میکنن که اصلا مطلب تمام شده دیگه، آسمان و زمین تسخیر شده و به خدا هم واصل شده ان و مراتب را طی کردن، منازل را طی کردن، به خلاصه مسئله تمام شده با دیدن یک دفعات نوری. گاهی اینجور تخیل و توهم هم می کنند. حالا این خودش هم یکی از اشتباهات است.
خب دوستان، بحث این برنامه استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب اشتباهات و زلالت‌ها در کشف ابصاری شنیدید.